zarkuna mangal bai dar tauran dake
سلام و شام شما خوش. اتحادیه اروپا نگرانیش را از مافیت احتمالی در برابر قانون در قضیه معاون اول ریاست جمهوری افغانستان ابراز داشته است. پاکستان از حکومت افغانستان می خواهد مشوق‌های سیاسی را به طالبان پیشکش کند و دیدار رئیس جمهور امریکا از پاریس ادامه دارد. با این مسائل و مهمترین موضوعات دیگه خبری روز برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از فرشته نگاه.
نخست سرخط چند خبر: ملاقات رئیس جمهور آلمان با رئیس جمهور اشرف غنی و سربازان آلمانی در افغانستان. شورای ناتو روسیه امروز در مورد افغانستان در بلژیم بحث کرد و نشست دو روزه اتحادیه اروپا و اوکراین در کیف جریان دارد. سلام و شام بخیر. تفصیل خبرها با چند خبر از افغانستان. رئیس جمهور آلمان پس از دیدار با سربازان کشورش در مزار شریف با رئیس جمهور اشرف غنی در کابل ملاقات کرد. بر اساس اعلامیه ریاست جمهوری، در این ملاقات رؤسای جمهور افغانستان و آلمان ابراز امیدواری کردند که رابط دو کشور در عرصه‌های مختلف بیشتر از پیش گسترش یابد. در اعلامیه گفته شده که رئیس جمهور آلمان والتر اشتنمایر و نقل سربازان آلمانی گفته که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان نسبت به گذشته توانمند قوی و منظم شدند. آلمان به همکاری و حمایت خود در راستای تقویت بیشتر این نیروها ادامه می دهد. رئیس جمهور اشرف غنی به رئیس جمهور آلمان گفته است که فعالیت و ماهیت تروریسم تغییر کرده و برای مقابله با آن به اجماع جهانی و مبارزه مشترک نیاز است. رئیس جمهور آلمان امروز در یک سفر از پیش اعلام ناشده به کابل آمد. منشی عمومی ناتو میگوید ناتو، متحدان آن و روسیه منافع مشترک در حمایت از حکومت وحدت ملی افغانستان دارند. ینس استولتنبرگ پس از نشست شورای ناتو روسیه در بروکسل به خبرنگاران گفت در این نشست در مورد افغانستان و اوکراین صحبت شده است.
At today's meeting, we also discussed the security situation.
او میگوید در جلسه امروز ما همچنان روی وضعیت امنیتی افغانستان بحث کردیم که هنوز هم چالش برانگیز است. یک افغانستان با ثبات برای امنیت منطقه ضروری است. متحدان ناتو و روسیه از منافع مشترک برای حمایت از حکومت وحدت ملی برخوردارند و به دنبال یک افغانستان آزاد، امن و دموکراتیک کار میکنند. آقای استولتنبرگ بحث‌ها در نشست امروز بروکسل را صادقانه و مفید خواند. مقامات ولایت فرا میگویند سرنوشت نو مسافر که دیروز در راه فرا هرات توسط طالبان از بس پایین شده و ربوده شدند تا حال روشن نمی باشد. سخنگوی ولی فرا ناصر مهری به رادیو آزادی گفت در این حادثه 7 تن دیگر توسط طالبان کشته شدند. قوای امنیتی افغان برای رهایی نو گروگان عملیات را آغاز کرده است. ادامه خبرها: مقام‌های پاکستانی میگویند 4 افسر پلیس در حمله مردان مسلح در شهر کویته کشته و 1 پلیس دیگر زخمی شدند. به گفته مقام‌های این حمله امروز در منطقه دیبا رخ داده است. گروه جماعت الاحرار مسئولیت این رویداد را به عهده گرفته. عملات بالای مقام‌های امنیتی پاکستان در ایالت بلوچستان شدت یافته در حمله انتحاری که به تاریخ 10 جولای در منطقه چمن ایالت بلوچستان رخ داد، یک افسر پلیس کشته شد. یک نشست دو روزه اتحادیه اروپا و اوکراین در کیف جریان دارد. پترو پروشینکو رئیس جمهور اوکراین با افتتاح این نشست روی همکاری‌های نزدیک بین کشورش و اتحادیه اروپا تاکید کرد. رئیس جمهور اوکراین همچنان از حمایت اتحادیه اروپا از کیف در مسائل مربوط به درگیری جدایی طلبان در شرق این کشور ابراز سپاس کرد. پترو پروشینکو ابراز امیدواری کرد که نشست‌های بعدی کشورش و اتحادیه اروپا در شرق اوکراین برگزار شود. امیدوارم که نشست‌های آینده اوکراین و اتحادیه اروپا در دونسک و یالتا برگزار شوند.
دونسک و یالتا.
در این حال دونالد توسک رئیس شورای اروپا در نشست اوکراین و اتحادیه اروپا از مردم اوکراین خواست تا متحد باقی مانده و از تنش‌های داخلی خودداری کنند. و خبر اخیر این که رئیس جمهور و بانوی اول ایالات متحده آمریکا در حال بازدید از پاریس پایتخت فرانسه اند. قرار است دونالد ترامپ و ملینیا ترامپ امروز از شهر پاریس دیدن کنند و فردا در مراسم تجلیل از روز باستیل شرکت کنند. همچنان انتظار می رود که رئیس جمهور ترامپ پس از دیدار با امتای فرانسوی خود در یک نشست خبری مشترک حضور بیابد. رئیس جمهور فرانسه ماه گذشته در یک صحبت تلفنی از رئیس جمهور آمریکا دعوت کرد تا در مراسم روز باستیل شرکت کند. بر علاوه که روز یاد بود سقوط زندان باستیل باعث تعطیل عمومی در فرانسه است، امسال در این روز از 100مین سالگرد شمولیت آمریکا در جنگ اول جهانی نیز یاد بود می شود. پایان سرویس خبری.
ساعت 6:36 دقیقه شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری می شنوید. اتحادیه اروپا نگرانیش را از معافیت احتمالی در برابر قانون در قضیه معاون اول ریاست جمهوری ابراز داشته است. از نگرانی های افغان ها در این رابطه هم می شنوید.
بعضی مسائل سیاسی که اخیراً رخ داده در رابطه با بعضی ائتلاف ها و ایتفا از این لایحه یک وجود داره که مبادا بروکه محاکمه و تامین عدالت قربانی مسائل سیاسی شود.
وزارت خارجه پاکستان از حکومت افغانستان می خواهد مشاورهای سیاسی را به طالبان پیشکش کند.
We believe the focus should be on exploring political incentives that can attract Taliban to negotiations.
6 دختر نوجوان افغان که با مشکل ویزای آمریکا مواجه بودند امروز خبر خوش شنیدند.
خود می آمدگی گرفتن همه چیزا خود تست سیار کردم. خیلی هم خوشحال بودیم دیگه، تیمی دیگه واقعا هر کی باشه خوشحال میشه.
اولین جشنواره یک کچالو در ولایت بامیان برگزار شده است.
بیا بامیان کی زیباییست تو یک سر کچالو گل نبود از
با سلام دوباره و شامتان خوش. شنونده های گرامی، زرغونه منگل استم، رادیو آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. دفتر اتحادیه اروپا در افغانستان گفته که در قضیه عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهور افغانستان و احمد ایشچی نباید در برابر قانون معافیت وجود داشته باشه. مشاور مطبوعاتی اتحادیه امروز در صحبت با رادیو آزادی روی بررسی به موقع این قضیه تاکید کرد. در این حال احمد ایشچی با استقبال از این موقف اتحادیه اروپا خواهان تامین عدالت است. آرزو قیاسی جزئیات دارم.
دفتر اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید که قضیه عبدالرشید دوستم و احمد ایشچی باید توسط یک محکمه عادلانه که در آن تمامی روند قانونی قضیه مد نظر گرفته شود بررسی گردد. عبدالله یادگاری مشاور مطبوعاتی این اتحادیه روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی روی بررسی و نتیجه گیری به موقع این قضیه تاکید کرد.
اتحادیه اروپا، کشورهای عضو اتحادیه اروپا در افغانستان و نروژ خواستار پایان یا نتیجه گیری به موقع تحقیقات در مورد نقض جدی حقوق بشر بر اساس ادعای جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهور، مرتکب آن شده در یک محکمه عادلانه که فرآیند قانونی در آن برات شده باشه میباشند. اتحادیه اروپا و کشورهای عضو در افغانستان میخواهند که معافیت باید وجود نداشته باشد.
نزدیک به 8 ماه قبل احمد ایشچی، والی سابق جوازجان، بر عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری اتهام وارد کرد کرد که او را در شهر شبرقان مرکز جوزجان گروگان گرفته و با وی رفتار نامناسب جنسی کرده است. هرچند عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور این ادعا را رد کرده است، اما در حال حاضر آقای دوستم برای معاینات صحی در ترکیه به سر می‌برد. در این حال لوی سارنوالی افغانستان میگوید دوسیه معاون اول رئیس جمهور حدود یک ماه پیش محوله محکمه شده است. تلاش نمودیم تا در زمینه نظر ستر محکمه را نیز داشته باشیم، اما موفق نشدیم. از سوی هم دفتر معاون اول رئیس جمهور میگوید که نهادهای عدلی و قضایی افغانستان مستقلند و قانون هم برای رسیدگی به چنین موضوعات صراحت دارد. در خبرنامه‌ای که شب گذشته از سوی این دفتر منتشر شد آمده است که اظهارات غیر مسئولانه دیپلمات‌های خارجی در خصوص قضیه عبدالرشید دوستم و احمد ایشچی سبب تشویش و نگرانی نزد مردم می‌گردد. اما احمد ایشچی با استقبال از این موقف اتحادیه اروپا خواهان تامین عدالت در قضیه اش است.
ما استقبال میکنیم از اعلام اتحادیه اروپا و هم آرزومند همی هستیم که باید شفاف عادلانه باید انصاف در نظر بگیره و قانون باید بالای مجرمین تطبیق شود که تا مردم افغانستان مطمئن شود که در وطن قانون وجود دارد.
در این حال شارژ دافیر سفارت امریکا در کابل نیز گفته است که حکومت امریکا، جامعه جهانی و مردم افغانستان از تحقیقات جدی و اقدامات لازم در مورد اتهامات وارده بالای عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور افغانستان و برخی همکاران وی حمایت میکنند.
از اظهارات دفتر اتحادیه اروپا در کابل شنیدین که خواهان عدم معافیت در برابر قانون در قضیه آقای دوستم و احمد ایشچی شده. در این حال شماره از کارشناسای حقوقی افغان نگرانی دارند که مبادا سازش های سیاسی اخیر و تلاش بر تغییر دادن تحولات و سازش های اخیر به نحو پدیده عدالت در قضیه ایشچی دوستم متاثر بسازه و خدشه‌دار بسازه. همکارم جاوید حسن‌زاده با آقای اجمل اوردمن، یک کارشناس امور حقوقی افغان، مصاحبه کرده و در آغاز ازش نظر او را پرسیده.
از یک طرف جنرال عبدالرشید دوستم تا فعلا هم معاون رئیس جمهور افغانستان است، دیگر او خودش به حیث یک شخص زورگوی که قبلا هیچ وقت خود تابع قانون ندانسته بود و خود مثل سایر زورگویا موافق قانون دانسته بود و همچنان بعضی مسائل سیاسی که اخیرا رخ داده در رابطه با بعضی اطلاف ها و ایگف ها، از این ناحیه یک نشوش وجود داره که مبادا دولت افغانستان یا حکومت افغانستان بگویم خوب است وارد کدام معامله سیاسی شود و این پروسه محاکمه و تامین عدالت قربانی مسائل سیاسی شود. از این ناحیه تا یک تشویش وجود داره هم پیش مردم افغانستان و هم پیش جامعه بین‌المللی. این باعث از این میشه که ناصبای خود را بالاخره کشیدند. از یک ناحیه ای من خود میره و نفع تامین عدالت در افغانستان میبینم، به خاطر که حکومت افغانستان در سالهای قبل نتانستند که قانون تطبیق کنند بالای تمام مردم افغانستان به شکل یکسان، خصوصا بالای کسایی که اونا زورگوی بودند و هیچ وقت تابع قانون را نمیدانند. به این قضایا وقتی که یک حمایت بین‌المللی به وجود میآید، ممکن دولت افغانستان بیشتر جرأت کنه و وارد این رقم قضایا شود و بالاخره این رقم مسائل به محاکمه بکشد.
اجمل هوردمن، یک کارشناس امور سیاسی افغان بود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت خارجه پاکستان از حکومت افغانستان خواسته که مشاورهای سیاسی را به طالبان پیشنهاد کند. نفیس زکریا، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، امروز در اسلام آباد این مسئله را ابراز کرد. اما حکومت افغانستان در این مورد چی میگه؟ مصطفی صدیقی جزئیات دارم.
سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته است حکومت افغانستان باید مشوق‌های سیاسی را برای طالبان افغان پیشنهاد کند تا آنان را به گفتگوهای صلح بکشاند. نفیس زکریا، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان که در نشست خبری هفتهوار در اسلام آباد صحبت می‌کرد، در این مورد بیشتر گفت.
پاکستان معتقد است که جنگ افغانستان هیچ گونه راه حل نظامی ندارد. باید بر یک راه حل مبتنی بر مذاکره سیاسی، روند صلح و مالکیت و رهبری افغان ها تمرکز شود.
led peace process.
از نجیب الله آزاد معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان پرسیدیم که پاسخش در این مورد چیست. او در صحبت با رادیو آزادی در این مورد چنین گفت:
افغانستان حکومت بعدی کوی اخلاق اگر نه قوم نه مذهب نه غیره که عملی
دروازه حکومت افغانستان برای همه باز است، نه به قوم، نه به مذهب و نه هم به زبان ارتباط دارد. هر کسی که بخواهد زیر چتر قانون اساسی افغانستان به حکومت و ملت کار کند، به آنان خوش آمدید میگوییم. ما به آن دست طالبانی که با حکومت و مردم افغانستان می جنگند بارها گفتیم که با حکومت افغانستان و پروسه صلح یک جا شوند.
طالبان که چند ماه پیش عملیات منصوری را علیه حکومت افغانستان آغاز کردند، هنوز حاضر به گفتگوهای صلح با حکومت این کشور نشدند. این در حال است که ایالات متحده آمریکا و متحدان ناتویش گفتند که هزاران سرباز تازه نفس به افغانستان خواهند فرستاد تا نیروهای افغان را بیش از پیش یاری کنند. شمار از ناظران میگویند اعزام نیروی بیشتر نمیتواند به تنهایی کارساز باشد. مایکل کوگلمن کارشناس منطقه‌ای در مرکز وودرو ویلسن در واشنگتن است. او در گفتگوی تلفنی به رادیو آزادی گفت که اعزام نیروهای اضافی به افغانستان میتواند به نیروهای افغان روحیه بخشد، ولی به تنهایی نمیتواند جنگ افغانستان را به پایان ببرد. در حال حاضر بیش از 13,000 نیروی بین المللی در چارچوب مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان فعالیت دارند که بیشترینشان نیروهای آمریکایی هستند.
از روابط افغانستان، پاکستان و بحث‌های ایجاد شده میان افغانستان و پاکستان میریم بر روابط بین تاجیکستان و افغانستان و بحث‌های تازه ایجاد شده بین این دو کشور. مرکز مطالعات منطقوی افغانستان گفته که در که کشورهای منطقه به جای ابراز نگرانی در مورد امنیت افغانستان به خاطر همکاری مشترک باید گام‌های عملی بردارن. رفیع الله نیازی رئیس مرکز گفته که افغانستان خودش قربانی تروریسم و اظهارات در خصوص امنیت افغانستان وضعیت منطقه را بدتر می‌سازه. البته اظهارات غیر مسئولانه. ای در حال است که مرکز مطالعات استراتژیک تاجیکستان گفته که به ناامنی ها در شمال افغانستان دامن زده میشه تا خطر متوجه تاجیکستان و دیگر کشورهای شمال شوه. البته هدفش کشورهای آسیای میانه شوه. جاوید حسن‌زاده جزئیات دارم.
مرکز مطالعات منطقه‌ای افغانستان در عکس العمل با اظهارات اخیر مرکز مطالعات استراتژیک تاجیکستان که جنگ در شمال افغانستان را یک برنامه و آن را برای کشورش خطر خوانده است، میگوید که این گونه اظهارات به نفع وضعیت در منطقه نیست. رفیع الله نیازی رئیس این مرکز به این باور است که هرگاه کشورهای منطقه به شمول تاجیکستان در مورد امنیتشان نگرانی دارند، باید با حکومت افغانستان عملا داخل همکاری شوند. آقای نیازی روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که بر تاجیکستان و دیگر کشورهای منطقه است تا از تعریف حکومت افغانستان در برابر توریسم استقبال کرده و تفاوت میان توریسم خوب و بد را از میان بردارند.
کشورهای منطقه اگر احساس خطر از توریسم فکر میکنند، باید اونا با افغانستان و با کشورهای دیگه منطقه که اونا به هم چه مشکل روبرو هستند، باید به طور اتفاقی اول یک تعریف مشخص از تروریسم داشته باشه، دومی که اینا به طور مشخص باید همه جانبه در مقابل تروریسم یک پالیسی داشته باشه که همه کشورها بتواند در بین بردن از دست هم بگیرند.
این در حال است که پیش از این مرکز مطالعات استراتژیک تاجیکستان گفته است که افزایش جنگ در شمال افغانستان کشورهای ما را تهدید کرده و با این ناامنی ها به اساس یک برنامه دامن زده می شود. عبدالله رهنما رئیس روابط خارجه مرکز مطالعات استراتژیک تاجیکستان روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت که برخی از حلقات تلاش دارند خطراتی را برای تاجیکستان و دیگر کشورهای شمالی که در همسایگی افغانستان موقعیت دارند ایجاد نمایند. هرچند وی در این خصوص از کدام کشور نام نبرده است، اما پیش از این برخی از مقامات دولتی و مردمان در شمال کشور سلاح‌های ایرانی و روسی را دیده و از پرواز هلیکوپترها نیز سخن گفتند. آنها تاکید کردند که این کشورها در مناطق ناامن افغانستان با مخالفان مسلح صلح توزیع میکنند. تاجیکستان با ولایت شمال شرقی افغانستان مانند بدخشان، تخار و کندز 1300 کیلومتر مرز مشترک دارد. حکومت افغانستان همواره تاکید کرده است که هیچگاه اجازه نمیدهد که از خاک این کشور بر ضد کدام کشور دیگر استفاده گردد. اما اگر افغانستان ناامن باشد میتواند تمام منطقه را ناامن سازد. باری آرس کارشناس افغان میگوید که جنگ های 40 سال گذشته نشان میدهد که دامنه ناامنی افغانستان به کدام کشور دیگری نرسیده و حالا نیاز است تا این کشورها به جای نگرانی با افغانستان مشترکاً همکاری کنند.
40 سال میشه که جنگ در تمام افغانستان در جریان هستند. ما فکر میکنم که موضوع افغانستان و جنگ افغانستان منحصر به کشور افغانستان است، به هیچ کشور دیگری تهدید شمرده نمیشه. همکاری مشترک، مساعی مشترک در جهت کاستن و زدودن نهمواری ها در منطقه نهایت ضرورت، اینا باید متوجه میکن باشه.
این در حالی است که مقامات افغان همیشه گفتند که حکومت افغانستان با 20 گروه تروریستی مصروف جنگ بوده و در این راه قربانی های زیاد را نیز متقبل شده است. آقای آرز همچنان میگوید که بیشتر جنگجویان در افغانستان از کشورهای همسایه آمده و جنگ را در این کشور گرم نگه داشتند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
دیدار رئیس جمهور امریکا و همسرش ملانیا از پاریس ادامه داره. ای که ترامپ و ملانیا به خاطر چی به پاریس رفتن از همکار ما را شمایون بشنوین.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا همراه با خانمش ملانیا ترامپ صبح امروز به پاریس رسید. سفر رئیس جمهور امریکا به فرانسه درست طول خواهد کشید و قرار است فردا در مراسم جشن باستیل اشتراک کند. مسافرت دونالد ترامپ به فرانسه در فاصله کمتر از یک هفته بعد از اشتراک رئیس جمهور امریکا در اجلاس کشورهای گروه جی 20 در شهر هامبورگ جرمنی در شرایط صورت می‌گیرد که بر اساس یک مطالعه مرکز تحقیقاتی پیو، صرف 14% فرانسوی‌ها باور دارند که رئیس جمهور دونالد ترامپ توانایی عملکرد درست در مسائل جهانی را دارد. دونالد ترامپ همراه با خانمش ملانیا ترامپ نخست از مناطق دیدنی شهر پاریس بازدید خواهند کرد. بعد هم دونالد ترامپ ناوقت امروز با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه ملاقات می کند. امانوئل مکرون و دونالد ترامپ تقریبا در همه مسائل از جهانی شدن تا مسئله پناهجویی نکات مشترک اندک با هم دارند. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، امانوئل مکرون انتظار دارد تا با استفاده از وزنه تاریخی فرانسه دونالد ترامپ غیر قابل پیش بینی را محصور بسازد و از وی در قصر ورسای 6 هفته بعد از بازدید ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میزبانی میکند. انتظار می رود گفتگوها بین رئیس جمهور امریکا و فرانسه روی مبارزه با جنگجویان گروه دولت اسلامی در سوریه و تلاش های جهانی ضد تروریسم متمرکز باشد. امانوئل مکرون انتظار دارد که با تامین روابط نیک با دونالد ترامپ احتمال دارد که بتواند روی پالیسی امریکا تاثیرگذار باشد و حداقل از تشدید تنش‌ها بین اتحادیه اروپا و ایالات متحده جلوگیری کند. بعد از آن که دونالد ترامپ در سال گذشته به طور آشکار از اتحادیه اروپا انتقاد کرد، در بخش تجارت و تغییر اقلیم جهان بین آمریکا و اتحادیه اروپا تنش‌های به وجود آمده است. بنابراین مسئله تغییر اقلیم یکی از موضوعات مورد بحث بین دو رئیس جمهور خواهد بود. قرار است ساعت 6 و 25 دقیقه به وقت محلی رؤسای جمهور آمریکا و فرانسه در یک کنفرانس خبری اشتراک کنند.
شنونده عزیز، قابل ذکر است آقای ترامپ قبل از اینکه به پاریس بره اقدام خوبی کرد و شخصا در بنبست صدور ویزا برای 6 دختر افغان مداخله کرده و تصمیم گرفته شد که به این 6 دختر افغان ویزه امریکا داده شود، در حالی که خود آقای ترامپ در پاریس است. ما و شما به هرات میریم و میبینیم که دخترایی که به اونا ویزه، البته تصمیم گرفته شده که به اونا ویزا داده شوه، چی حال دارن؟
تیم روباتیک دختران افغان سفرشان را به سوی واشنگتن، محل برگزاری مسابقات روباتیک، آغاز کردند. دخترانی که تا چند روز قبل سفارت امریکا در کابل از دادن ویزای ورودی آنان به امریکا ابا ورزیده بود. اما مداخله دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا زمینه را برای صدور ویزا برای سفر دختران افغان به امریکا مساعد ساخت. فاطمه قادریان، یک از 6 دختر تیم روباتیک افغانستان، همراه با دیگر اعضای این تیم بار سفرشان را به سوی واشنگتن، پایتخت امریکا، بستند تا در مسابقات روباتیک با دیگر نمایندگان کشورهای جهان رقابت کنند.
ما خیلی خوشحالیم از اینکه دوباره میتونیم بریم به آمریکا و اشتراک کنیم در این مسابقه، حضور داشته باشیم. تمام تیم خیلی خوشحالم از اینکه میرم و ما الگ داریم آمادگی رفتن دوباره خود میگیریم.
در اولین دوره مسابقات روباتیک در واشنگتن 160 تیم از کشورهای مختلف جهان شرکت دارند. این مسابقات از 16 تا 18 جولای در واشنگتن آمریکا برگزار می شود. لیدا دیگر نماینده افغانستان در این مسابقات لباس‌های ملی افغانی و روسری که با بیرق از سرنگ افغانستان مزین شده خریداری کرده تا با این پوشش به نمایندگی از کشورش پا به این مسابقات بگذارد. او ابراز امیدواری می‌کند که بتواند در این مسابقات توانایی دختران افغان را به جهانیان ثابت کند.
خود من آمادگی گرفتم، همه چیزا خود تست سیار کردم. خیلی هم خوشحال بودیم دیگه، تیمی دیگه واقعا هر کی باشه خوشحال میشه که مثلا کار ما یک دفعه گیر بشه، خیلی خوشحال میشه واقعا. خیلی غافلگیر شدم واقعا. وقت که معلوم داره طبعا خیلی غمگین بودیم که چرا نتونستیم ما قبول شیم و ایران قبول میشه، ولی حالا که قبول شدیم خیلی خوبه که مثلا امروز ما میایم بریم به آمریکا.
خانواده های تیم روباتیک افغانستان از شرکت دخترانشان در مسابقات بین المللی روباتیک استقبال میکنند. محمد آصف قادریان پدر یکی از این دختران میگه از این که دخترش به نمایندگی از افغانستان با دیگر کشورهای جهان رقابت میکند احساس غرور میکند.
ما خیلی خوشحالم که کشور عقب مونده، ما خیلی از زدیق خارج بود، حال این به سطح بالا ما قرار بگیره به کنار جهانیا واقع بشه. ما خیلی خوشحالم از این سفر که پیش آمده، خیلی به وقت کم و زمان کم که هیچ آمدگی نداشتم. این دختر خانوما و تقریبا به 2-3 روز همه کارهای انجام شد. و
آموزش روباتیک در سالهای اخیر میان دختران مکاتب در ولایت هرات رواج یافته است. مؤسسه فکر برتر در بخش روباتیک بیش از 10 مکتب دخترانه را به خاطر آموزش روباتیک تحت پوشش دارد. به گفته این مسئولین این مؤسسه اکنون بیش از 150 تن از دختران مکتب آموزش روباتیک می‌بینند که 6 تن از آنان به خاطر اشتراک در اولین دور مسابقات روباتیک رهسپار آمریکا می‌شوند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
گزارش جالب را از هرات شنیدین. از هرات میریم به بامیان و گزارش جالب را از اولین جشنواری کچالو در ولایت بامیان مشنوین. امروز با حضور وزیر زراعت و مالداری کشور اولین جشنواری کچالو در مرکز ولایت بامیان آغاز شد. کچالو را چنانچه شما هم میدونین عمده ترین محصول زراعتی ولایت بامیان است که بیش از 60% نیاز کچالوی کشور را تامین می کنه و یک خوراک به حد مزه‌دار هم است. همکارم عباس نادری از بامیان جزئیات دارند.
اولین جشنواره کچالو در ولایت بامیان برگزار شد. اولین جشنواره کچالو در بامیان با برنامه‌های مختلف فرهنگی و هنری و با حضور داشت والی بامیان، وزیر زراعت و مالداری کشور، سفیر کشور سریلانکا و دیگر مقامات حکومتی و دهاقین برگزار شد. جشنواره کچالو از سوی ریاست زراعت و مالداری بامیان و با همکاری بانک انکشافی آسیایی با مدت 2 روز در مرکز و ولسوالی های این ولایت برگزار می شود. مقامات حکومتی بامیان هدف از برگزاری جشنواره کچالو را ارج‌گذاری به شغل دهقانی، ترویج کچالو و معرفی این محصول در سطح افغانستان و جهان می دانند. محمد طاهر زهیر والی ولایت بامیان در این جشنواره گفت که بامیان بزرگترین تولید کننده کچالو در سطح کشور می باشد، اما دهقانان این ولایت با کمبود سردخانه و نبود بازار مناسب روبرو هستند. و افزود
هدف از برگزاری این جشنواره در حمایت جناب شما و سایر همکاران این است، بسیار واضح که ما در سطح ملی و در سطح بین المللی جایگاه و مارکت کچالو را پیدا کنیم تا دهقان زحمتکش و دست و پا ترتیده و دست آبله بامیانی بعد از این در فصل برداشت محصول زراعتی کچالو خود نگران فروش آن نباشد.
دهقین بامیان از این جشنواره استقبال میکنند و میگویند که برگزاری چنین برنامه ها سبب تشویق دهقین و ترویج کشت کچالو در دیگر ولایت افغانستان نیز میگردد.
با گزارش جالب از جشنواره کچالو در بامیان رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی در پراگ. ساعت نزدیک به هفت شام به وقت افغانستان است. ما زرغون منگل هستم. زیاد زیاد تشکر که با رادیوی آزادی بودین. رادیویتان روشن بانین و درست 47 ثانیه بعد روی همیم واچ رادیو آشنایی که از صدای امریکا رو بشنوین. شامتان خوش. خداحافظ.